بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين استدلالی که در جلسه قبل نقل کردیم برای اثبات این مدعا که پیامبر گرامی اسلام پدید آورنده معارف و مفاهیم وحیانی بوده است و قرآن کریم کلام ایشان بوده، گرچه البته به اذن الله. این استدلال همون گونه که ملاحظه شد سه نکته درش آمده. نکته اول این بود که در قرآن کریم مثالها و مسائلی که مطرح شده است با خصوصیات فکری و فرهنگی مردم جزیره العرب اون زمان متناسب هست، تناسب داره و این نشانه بشری بودن قرآن و وحی است. یعنی معلوم می شود فاعل قرآن، متکلم به قرآن، انسانی بوده، یعنی همون پیامبر، که چون در این سرزمین زندگی می کرده است متناسب با این خصوصیات و متأثر از آنها مطالب وحیانی را ایشان ایجاد کرده و پدید آورده. این شاهد اول یا نکته اول. نکته دوم همین بود که قرآن کریم، یعنی آیات قرآنی، به زعم ایشان از نظر فصاحت و بلاغت فراز و فرود دارد. برخی از آیات در اوج فصاحت و بلاغتند و معجزند، اما برخی از آیات هم از این نظر عادی و معمولی هستند و اینها متأثر از حالات مختلف پیامبر بوده. و نکته سوم هم این که آیات قرآن کریم از نظر مضامین و معارفی که در اونها آمده نیز فراز و فرود دارد، متفاوت است. گاهی به معارف خیلی بلندی پرداخته، مثل این که مثلا می فرماید و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یا اینما تولو فتن وجه الله، امثال اینها. گاهی هم به یک مسائل سطح پایین و عادی که سازگاری با فهم و درک مردم اون روزگار داشته و چه بسا اشتباه هم باشه، یعنی امروزه علم و دانش بشر اونها رو تأیید نمی کنه. پس این سه نکته ایست که در مجموع استدلال کردن بر این مدعا. خب ما هم این سه نکته رو باید جدا جدا بررسی کنیم. در مورد نکته اول می گوییم فی الجمله حرف درستی است. یعنی اگر خواسته باشیم در یک نگاه کلی این استدلال را ارزیابی بکنیم، عرض میکنیم که در این استدلال مطالب درستی آمده است اما دلالت بر مدعا ندارد و مطالب نادرستی هم آمده است که اصلا نادرست است، چرا تبدیل این که بخواهد خود دلیل بر درستی مدعا باشد. این در یک نگاه کلی این مطالبی که ایشون مطرح کرده دو گونه هم، درست و نارسا از نظر دلالت بر مدعا و نادرست. اما اون چی که درست است همین است که عرض کردم قسمت اول سخن ایشان فل جمله درست است، یعنی در آیات قرآن کریم ویژگی هایی ما میبینیم که تناسب دارد با وضعیت فکری، زبانی و فرهنگی مردمان اون روزگار در جزیره العرب. این حرف درستی است، به جمله حرف صحیحی است. و اون چند که در کلام ایشان نقش خطابی داره و که بسا خواننده و شنونده را جذب می کند همین بخشه. خیلی من خودم دیدم، برخورد کردم گاهی از دوستان طلاب بزرگوار که با یه حالت استفهام نسبت به ما انکاری نسبت به آقای سروش تقریری می پرسن. خب این حرفا که درسته که ایشون رو میگه که زبان قرآن عربی است، خب مگه غیر از اینه؟ حرف درستی میزنه؟ درستی. این که مثلا در قرآن کریم از ایلاف قریش صحبت شده، نشده شما میگین؟ خب چرا شده؟ این که ابو لهب یک سوره در مورد او آمده و مورد لعن و نفرین قرار گرفته است، وعید به عذاب داده شده، این نیست چرا؟ آیا متناسب با سؤالهایی که از پیغمبر شد درباره اهله، درباره مثلا حکم زنان، قاعدگی زنان یا ذوالقرنین و امثال اینها آیا پاسخ داده نشده؟ چرا؟ آیا متناسب با جنگها، با رخدادها آیا در قرآن آیاتی نیست؟ چرا؟ ببینید، پس این بخش از سخن بل جمله سخن درستی است که در قرآن کریم آیات بسیاری یا بسیاری از آیات این چنینند که به اصطلاح علما از قدیم اینها سبب یا شأن نزول دارند، یعنی رخدادی در اون جامعه رخ داده یا قبلا رخ داده بوده، سؤالی مطرح شده، جنگی حادثه ای رخ داده، نسبت ناروایی کسی به کسی زده، بالاخره اینا رو داریم، این مقدار بحث درش نیست. اما سخن در این است که این چه دلالتی بر مدعای ایشان دارد؟ چه دلالتی داره؟ خب ما دو تا گزینه اینجا، دو تا فرض داریم. یک، این که خداوند سبحان پدید آورنده ی قرآن است و این کلام الهی است، القاء شده به پیغمبر و پیامبر ابلاغ کرده به مردم، تبیین کرده و در صدد اجرای آن هم برآمده، تلاش کرده، تعلیم کرده، تزکیه کرده بر اساس این. خب این یه گزینه از این مگه چه مشکلی داره؟ یعنی اگر ما این گزینه را بگوییم، آیا در تفسیر این واقعیت نارسایی داره که اگر بگوییم فاعل قرآن، متکلم به این کلام، پدید آورنده آیا نفس پیغمبر است، شخصیت پیغمبر است و استنادش به خدا مع الواسطه است، مجازی است، بگوییم بل این تبیین می شود، این واقعیت ها تفسیر می شه. پس این فرضیه خوبه، چون از عهده تفسیر این داده ها، این واقعیت ها برمیاد. میگن خیلی خوب، اگر کلام الهی هم باشد هم چه فرق میکنه؟ اون چی که در اینجا تعیین کننده است، عنایت بفرمایید، عنصر علم و حکمت است. چه فاعل قرآن را، متکلم به کلام قرآنی را پیامبر بدانیم، چه خدای سبحان بدانیم. عنصر تعیین کننده در اینجا دو چیز است، یکی علم است، یکی حکمت. نقش حکمت این است که این آیات قرآنی، این معارف و این مفاهیم غرضمند است، غایتمند است، هدفمند است، هیچ نیست، برای هدایت مردم. و نقش عنصر علم این است که عالمانه است، یعنی چه بسا آدم یه غرضی داشته باشه نداند، ندانم کاری کنه. نه، این ندانم کاری نیست، از هم به لحاظ علمی اتقان دارد و هم به لحاظ حکمی غرضمند و هدفمند است. خیلی خوب، در اینجا از نظر غرض و از نظر علم چهار فرض قابل تصویره. چهار فرض، یعنی حالا هر متکلمی رو ما در نظر بگیریم، کلامی که القا میکنه از نظر غرض و از نظر علم چهار فرض میشه فرض کرد. یک، غرض متکلم این است که مطالبی که میگوید فقط حاضران در مجلس تخاطب ازش استفاده کنند. غرضش همین، هیچ غرضی نسبت به غایبین و غیر حاضرین ندارد. این یک غرض دو، یعنی فرض دوم این است که فقط غیر حاضرین مراد باشه، گرچه در جمعی سخن میگوید اما اونا مقصود به تخاطب نیستن. قرار از چیز دیگه است، مثل این که ایات اعنی وسمه یا جاره، از این ضرب المثل معروف که میگوید به دخترش میگوید تا عروسش حساب کار خودش رو بکنه. خطابش به دخترش هست اما مقصود از این سخن عروسش هست. ایات اعنی وسمه یا جاره، به همسایه میگه اما قصدش کسی دیگره. خب اینم یه فرضه. اولین سالی که بنده رفته بودم منبر، محل خودم رفته بودم، روم نمیشد به مردم سند بالا حرف بزنم. یا پدر من نشسته بود اینجا، عموی من نشسته بود اینجا، همسایه من نشسته بود اینجا، اینا از من بزرگتر بودم، من روم نمیشد. لذا بچه ها رو میشوندم جلو منبر، جلو منبر میشوندم. خب به اینا خطاب میکردم، اونایی که مخواستم به دقیقه بگم به خطاب به اینا میکردم، به اونا میگفتم. میگه با این دیگه آدم قرارش کسی دیگه. خب اینم یه فرضه. فرض سوم این است که هر دو مقصود است، یعنی قرض از این سخنی که میگوید هم حاضرین هم غایبین. فرض چهارم است که هیچ گروه مراد نیست، قرض او این است که بگم من میتونم حرف بزنم، من با سوادم، من علم دارم، اهل لهیه هم، اصطلاح اظهار لهیه بکنه. اینا میفهمن نمیفهمن کاری به اینا نداره، یا دیگران میفهمن نمیفهمن محصول نیست. میشه چهار فرد میشه مطرح دار. خب درباره قرآن کریم، حالا چه کلام پیامبر بگیریم چه کلام خدا بگیریم، از این فرضهای چهارگانه کدام درسته؟ فرض حالا دوم و سوم بود، این که گفتیم که هم بر سوم بود، هم حاضران مقصودن و هم غایبان مقصودن. قرارداش اینه دیگه، چون هدن لناسه، هم لتنذر ام القرا و من حولها هست و هم نذیرا للعالمین هست. اینجوری دیگه پیامبر هم قرارداش اینه که اونها را انذار بکنه، هم همه ی عالمین. خب دقت، این نظر قرض. وقتی قرض اینطور شد، با مقیاس حکمت دقت فرمایید، با مقیاس حکمت باید در ذکر مثالها و به کار بردن واژگان و اصطلاحات و ضرب المثلها و مسائل باید کار کرد. هرچه مقتضای حکمته، این دیگه مثلا سلیقه‌ای که نیست، بلکه مثل حکمت. حکمت چه اقتضا میکنه؟ خب اگر کسی سخن میگوید که هم برای حاضرین هم برای غایبین مقصود است، باید هم مثالهایی بزند که به درد حاضرین بخوره، اینا بفهمند، هم مثالهایی بزند که برای بقیه هم سودمند باشه. لذا که اگر از شطور حرف میزنه، خب طبعا مردم جزیره العرب آشناترین پدیده‌ای که باش سر و کار دارن شطور هست، میفهمند. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. توجه فرمایید، البته شطور اختصاص نه به اون زمان داشته نه به اون مکان داشته، الان هم شطور هست، برای بقیه هم قابل استفاده است، ولی یه اولویتی برای اونا از این نظر ممکنه بگیم داره. لذا در کنارش موقعیت و علت سما تیفه رو فرد، آسمان که فقط مال جزیره العرب نبوده، که همه جای دنیا آسمان داره، همه روزگار هم آسمان داره. هرچی علم بشر راجع به آسمان بیشتر شد، فهمش بیشتر شد. مثال به جوری انتخاب کرده که الی یوم القیامه قابل فهم باشه. و الی الارض کیف ستخذ و الی الجبال کیف نصبت. بسیار خوب، همون مقدار آدم عادی از کوه میفهمه، میگه ستون میخ زمینه، زمینشناس دانشمند زمینشناس هم جزئیات خصوصیات میفهمه برای اون. این که حکمت آمیزه دیگه، این نشانه حکمته. این حد میفرمه خب، پس ما وقتی سراغ قرآن میرویم میبینیم چون قرض قرآن همگانیست، قرآن مثالها و مسائل را جوری مطرح کرده که همگانی باشه. البته گاهی هم مثالهای خاص هم داره. حالا میگویید ابو لهب به درد بقیه چه میخوره؟ در اون زمان کجا ابو لهب بود؟ یه ابو لهب بود در مکه، یک سوره براش نازل شده، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و تب. میگیم خود درست حق با شماست، اما خود القایات، خود القایات وطر کل مبادی، اصلا مثال وقتی میخوان بزنن القای خصوصیت میشه، مهم نکته و پیام سوره است. این پیام و درسی که این سوره داره همگانی و فراگیره. چی میخواد بگه؟ حالا خیلی شاید پند و اندرز زیاد داره، شاید که نه اصلا داره، اونی که ما میفهمیم بادی هم میفهمیم. خب بیانگر این است که اولا نسبت خیشاوندی در دین هیچی به درد نمیخوره، شما اینکه روز قیامت هم که میشود لا انتقابا این یکی، او عموی پیغمبر باشه. لیس للانسان الا چه ما سعى. خب ابو لهب یک خیشاوند، اما عنصر نامطلوب به لحاظ خباثت، چون رفتار خباثت آمیز داره مورد غضب الهی و وعید الهی هم قرار گرفته، یعنی همه حساب کار خودشون رو بکنن. خب این یک درسی است در همه دوره ها. حالا زمان ائمه طاهرین ممکن بود کسانی باشن اینجور نسبت داشته باشن، بخوان از نسبت خیشی وابستگی چی؟ سوء استفاده. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه عقیل را چکارش میکنه؟ اومده یه چیز زیادی میخواد، بله؟ یه چیز زیادی میخواد دیگه، عموشه دیگه، اما آتش را آهن را داغ میکنه، میبره جلو دستش برادرش کنه، برادرش. خب این هم مثلا امیرالمومنین. پس تو میگم در زمانهای دیگر، در زمان ما، آینده، هر جا باشه، این یک مدل از رهبری است، یک درس، یک نکته فراگیره، اختصاص به شخص مطرح نیست. میگوید چرا سوره ایلاف قریش در قرآن هست؟ لایلاف قریش ایلاف هم رحلت شتاء و سیل. این بر چیه؟ میگیم خب شما به آخر سوره نگاه کنید، این همت فلیعبدو رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. این که دیگه مال ایلاف قریش نیست، یک درسیه، یعنی میخواد عنصر الفت و محبت را اولا در زندگی اجتماعی بگوید، چون قریش زندگیشون تجاری بود، با تجارت هم اون زمان یک نفر که نمیشد، باید جمعی بنابراین به خاطر اینکه مشارکت داشته باشن، خطر و غیره و اینا رو هم بتونن در مقابلش بیستن. خب جمعی میرفتن، به یمن میرفتن، به شام میرفتن، تجارت میکردن. خداوند متعال میفهمد که اولا این قدر این خانه را بدانید، این خانه توجه ها را به شما جلب کرده، مایه الفت خود شما هم شده، پس پروردگار این خانه را رب حاضر به عبادت کنید. خب این یه درس کلیه، اولا عنصر الفت و انس و اینها را در حیات اجتماعی بیان میکنه، به درد همه میخوره، ثانیا توجه به پروردگار عالم را. بنابراین اون مثالهایی از قرآن کریم هم که در بادی امر گمان میشود اختصاصی هست، تنبیه منات بکنیم، ملات را بگیریم، قرض را بگیریم، تأمین داره. خب این هیچ نیست، این معنی نداره که. پس بنابراین این مقدار مطلب درستی، حرف درستیه، اما هیچ دلالتی بر این که بگوییم اگر این کلام الله باشد این خاصیت از بین میره، نه کلام الهی، چون حکمت، هم پیغمبر حکمت داره، خدا به طریق بالاتر دیگه اولا حکمت داره، اگر عنصر حکمت علم هم هاکذا، یعنی سخنرانی، گویندهی، متکلمی که میخواهد طبق غرض از حرف بزنه یه وقت علم کامل داره یه وقت نداره. خب اینجا پیامبر علم دارد، علمش هم من الله هست، خب خدای متعال که علم را به او داده که اصلا گزینه خدا به طریق اولا هست، اولا و به ذاته عنایت بفرمایید. حالا من در بادی ام گفتم اینا بلا مرجح هست، یعنی یکسان هست، دو تا فرضیه هست که از این جهت یکسان هست. می توانیم به نگاه دوم بگوییم که نخیر این ترجیح هم داره، چون اگر عنصر حکمت هست خب حکمت نبی ناشی از حکمت خدای سبحانه هست، اگر عنصر علم هم هست خب علم الهی اول علم پیغمبر ناشی از علم الهیه، از یه برتری هم میشه بعد براش فرق کرد. حالا این ازش قمز این بکنیم میشه یکسان، پس این میشه بعد وضع مالیت به علتن چه؟ علت مغالطه هست، یعنی جناب آقای سروش حرف درستی زده، استفاده نادرستی ازش کرده، هیچ دلالتی نداره تا اینجا. بله اون حرفی داره میرسیم به اون که ایشان گفت فرضیه من شخصیت پیغمبر را تعالی میدهد یا تعالی او را، برتری او را بیان میکنه، این فرضیه شخصیت او را تنزل میدهد. این بمانه، این را میرسیم انشاءالله عرض میکنم. پس این نکته اول، این را ما میگیم اصل حرف درسته، تحلیل هم کردیم با جهت حکمت، جهت علم، از نظر این که فاعلش که باشد در نگاه اول میگیم یکسانه، در نگاه دوم چه بسا بگوییم به خاطر عنصر علم و حکمت خدا به ذات پیغمبر بلغیره اولویت این تا اینجا. به اگه بشاید نداره هر مقداری که بشود اینا فطریات، لذا فطرت هم فطر الناس علیه هاست، هر چیز لذا بشر میتواند با هم تفاهم تعامل کنه. اطلب العلم ولو بالسین هم چرا میگه؟ برای خاطر همینه، یعنی یک سلسله حقایق ارزش هستش که اینا با انسانیت انسان سر و کار داره، اگر با عنصر حکمت و عامل حکمت و علم بهش توجه بشود سرا زمانی و سرا مکانی هیچ معنی نداره. منطقه فل جمله است، اون بستگی به این داره که آیا این شخص از نظر علم آگاهانه با توجه این حرف را گفته برای این قرض یا تیری انداخته در تاریکی، حالا یکیش به هدف برده. فرق اینجاست، یک وقت کتابی، کلامی، شخصی آمده برای هدایت آگاهانه، تمام حرفاش اون وقت روی حساب کتابه دیگه، نمیشه حالا شانسی که را انتخاب بکنیم، نه کلش در اسوه است. اما نه، اگر اینجور نبود دیگه ما نمیزنیم یه جا پیدا کردیم خوب بود میدیم خوبه دیشون این بده، بعد گزینش کنیم. در مورد وحی نگاه کنیم، در مورد وحی ما گزینش نداریم، ما ملزم به اطاعتیم، ما به فهمیم، فقط باید بفهمیم و اعمال بکنیم. اما در غیر وحی، غیر معصوم، نه ما ملزم به پیروی نیستیم، اصلا مقلد کسی نیستیم. یه چیز خوبی پیدا کردیم میگه خب علی خوب را ما هم قبول داریم، حالا شما هم توافق در واقع نه تبعیت من غیر هست، یک سلسله اصول و ارزش های جهان شموله، هر جا پیدا کردیم پیش علی حکمت ضاله المؤمن، حکمت ضاله مؤمن، هر جا پیدا بشه میگه ولو من دهان من زبان به اصطلاح کلب باشه، در دهان کلب باشه یا منافق باشه، حکمت رو باید بگیریم. اما این غیر از این است که بگوییم نه، کسی آمده برای اینکه جهان خودش را با اون منطبق بکنه، اون اسوه است، دیگران وظیفه دارن خود را با اون منطبق بکنن، نه اینکه اون بگرده ببینه کجا حرف خوبه کجا حرف بده گزینش کنه، اون مقام، یعنی مقام نیست. او آمده است برای اصلاح، او برای اومده برای دادن یک اسوه و الگو، یک نقشه داره، یعلمهم و یزکیهم، اونجوریه، بینات آورده، میزان آورده، اون میزانه یوزن و بهی اعمال و افکار و اخلاق و ناس یوزن و بهی، چون اون میزانه امیرالمومنین میزانه، دین میزانه، اسلام میزانه، این خیلی فرق میکنه. پس فاعله، پس ایشون فاعل وحیه. نه اصلا بحث ما این نیست، بحث این است که ایشان میگوید که این یدل علی ان النبی هو فاعل الوحی، میگیم لا دلالت هست.
بله
میدونم، حالا اگه بگیم خدا فرستاده که اینجور بشه اشکال داره؟ مگه دو تا فرضیه است در یک دلیل، اون وقت بیایم بگوییم با چه عنصری میشود اینطوری حرف زد؟ میگیم با علم و حکمت. میگیم علم و حکمت کی اول است و کی ثانی است؟ میگیم خدا. میگیم خب اگر این گزینه رو بگیم که اولویت داره، پس در مرحله اول میگیم این دلیل نیست، هر حرف درستی است، دلالت بر مدعا ندارد. که بگوییم پس پیغمبر فاعل وحی است، میگیم نه پس در کار نیست. میشود بگوییم فعل کلام الهی با همین خصوصیات تامین بشه، بلکه به نحو اولا، چون اگر حکمت دخالت دارد که کلام اینطوری باشه، حکمت اله اول است. اگر علم دخالت دارد که سخن این چنین صادر بشود، علم الهی اول است. پس یه اولویت هم داره. حالا ما از اون اولویت فعلا صرف نظر میکنیم. دلیل ایشان عقیم از این استدلال ناتمامه، وضع ما لیس به علتن علتن از مغالطه است. دلیل چیه؟ میدونم ما رو فرضیه خودمون نگاه کنید، میگیم اینجا دو تا فرضیه هست. آیا این خصوصیت هایی که ایشان گفتن رو قبول کردیم؟ فی الجمله که بسیاری از آیات این ویژگی را داره، مثال هاییست متناسب با اون جامعه، فهم اونها، فرهنگ اونها، زبانشون که عربیه دیگه خیلی واضحه، زبان بغلیه. آیا این دلالت میکند که النبی هو الفاعل للوحی؟ این بحث میگیم نه، چون تمام این ویژگی ها با فرض این که الله سبحانه و تعالی هو الفاعل للوحی، هو الملقی و النبی هو المتلقی، قابل للفاعل، کاملا تفصیل میشه. یعنی نظریه مشهور کاملا از عهده تفسیر این پدیده، این واقعیت، این ویژگی ها برمیاد، بلکه به طریق اولا اولویت هم گفتن دارد. دبینه خب، حالا رو فرضیه ما شما سوال، حتی سوال دارید، آقای سروش حتی سوال داره، بگه چی؟ بگه که برای چی خدای متعال آمده از این؟ شما که میگید خدا دیگه فراب از جلیت العرب فراتر دیگه برای همه است، چرا اونها این مثال ها را داده؟ میگه خب این مثال ها شده اینا بفهمن قرض و قایت از این مثال ها همگانی، اما همه هم میتونم بفهمن. یعنی ما نظریه خودمون ها یک سوالی ازش میشه، اونها توجیه میکنیم، جواب میدیم، کم نداره این نظریه، مشکلی نداره. چرا اینا آمده؟ آمده که برای اونا هدایتگر باشه. میگه آیا اینا برای ما حشر است الان؟ دیگه از رده خارج شده است، تاریخ مصرفش گذشته؟ میگیم نه، اینا برای ما نیز مصرف داره، هدایت گره. ما اینو داریم میگیم، اینکه بعضی ها توهم کردن از جمله خود ایشان که بله بعضی از شده که قرنش سر آمده اینا زمانمنده، میگیم هیچ قرآن زمانمندی نداره، تمامش از در برد هدایتگری، هدایتگری حالا انها داره، هدایت از نظر هدایتگری عمومیت داره، حتی برای منسوخات، احکام منسوخه قرآن، حکمش منسوخه، اما به لحاظ تلاوت، به لحاظ فصاحت، به لحاظ بلاغت جنبه کارایی خودشو داره. چیزی نداریم در قرآن کریم که بگوییم کان مختصم به عصر سابق و الان دیگه از سابق نداریم که این چیزی این حضرت میفهمیم. پس بنابراین دقت این مسئله مسئله بحث گم نشه. ایشان داره شاهد می آورد بر مدعایش، میگیم این شاهد شما حرف درستی است، دلالت بر مدعای شما اصلا نداره. این که درست تا اینجا و ما نظریمون هیچ کمبود نداره، همه مثالها را میتونه توجیه کنه. قرآن کریم کلام الله است، برای هدایت همه بشر آمده. خب اول باید هدایتگر اون مردم باشه، به تنزل اون ملقرا و من چی؟ خود بعدم که نظیرم للعالمین اینجور هم هست، یعنی قضا را هم نداره. مثلا میفرماید، من نمیخوام دیگه وارد بحث بیشتر بشم، خیلی جای حرف داره، خیلی میفرماید که رفع از سماوات به غیر عمد ترونها. این هم مردم اون روز میفهمیدن، هم مردم معمولی عادی گذرکان و گذر مثلا جای دیگه مردم حالا میفهمن، هم فیزیه و دانشگاه میفهمن، بستگی به مقدار فهم داره. رفع از سماوات به غیر چی؟ عمد ترونها. یکی میفهمد که راست میگه، ستون که نداره اصلا، ببینید آسمان بی ستون وای ساده نمیفته پایین، عجب خدایی نگه داشته رو بالا. خب این دلالت میکنه براش دیگه، راست میگه ستون که پایه ها میزن سقف گنبد رو نگه میزن نداره. یکی هم میگه آه ستون دارد، نامرئیه، یعنی جاذبه. خب این دقیق تر میفهمه دیگه، قرآن کلامش بگونه ایست که اونم میتونه بفهمه، اینم میتونه بفهمه، برای هر دو هدایت گره. این که ضعف کار میتونه قوت کار، بقیه آیات هم اونجوره. این راجع به قسمت اول که حرف درستی بود، اما اون دو مطلب دوم اصلا نادرسته. چی بود اون دو مطلب دیگه که نادرسته؟ یک، گفتن آیات قرآن از نظر فصاحت و بلاغت اوج و حدیث دارد، فراز و فرود دارد، بعضیش عادی هست، معمولی، بعضیش هم در حد اعجاز معجزه هست. خب در جلسه قبل این چند نکته عرض کردیم، مجددن عرض بکنیم خدمت جناب آقای دکتر سروش. یک دلیل حضرت عالی برای مدعا چی هست؟ بسم الله. دلیل میخواد دیگه، همچورا که آدم حق نداره چیزه بگه رد چه بره. چیه دلیل حضرت عالی؟ بله، ایشان میگوید اگر قرآن را بخوانیم احساس میکنیم. بی خود احساس میکنیم؟ نباید بی احساس میکنیم، احساسی بی خوده. احساس بگه دلیله. یه کسی از یه کسی خوشش میاد بگه من اینجوری احساس دارم، آدم خوبیه، یکی بگه احساس بدی. احساس که منطق نیست، مگر مونی شود مسائل فکری را با احساسات تبیین کرد. جناب آقای دکتر سروش احساس میکنم، اولا خیال شما بگه بقیه هم احساس میکنم، شما احساس خودته. از کجا احساس حضرت عالی را بنده و دیگری داره؟ نه ما چون احساسی نداره، برفرض ما هم داشته باشیم به درد نمیخوره، اصلا این احساس چه فایده داره؟ اینجا مقوله تشخیص هست، فن است، فصاحت و بلاغت که از مقوله درد و شادی نیست، احساس باشه که از مقوله فن یک صناعت هست، یک فن است. پس اول باید اهل فن شد، اهل صناعت شد، بعد بگیم آره حالا بر اساس صناعت طبق اون معیارها باشه. صنعت و فن ملاک داره، متول و باید رفت نگاه کرد و مختصر المعانی و جواهر البلاغه و امثال اینا. حالا اینا یه خود چیزه دارد، اونم نه این که بخوانن نمره بگیره شهریه بهش بدن رتبه مثلا پایی چند فلان، این که در این حد که فایده نداره. حالا مدرس افغانی زنده کنن اونم فل جمله، اون آرهی بود که عمرش که اینجا کار کرده بود، نه فل جمله البته متخصص نیست جناب آقای سروش، ادعا کنه ادعاش واقعا ادعای واقعی هست، اونم فصاحت و بلاغت زبان عرب. خوش حضرت عالی می فرمایی که این تفاوت داره، میشه دلید احساس که ملاک نیست، خوش حضرت احساس شماست، خب این هم دلیل که نداره. از الازالک دلیل برخلاف داره. پس اولا دعوا بلا دلیل، و ثانیا دعوا هناک دلیل علیها، یعنی مبطل داره. دلیل برخلاف، دلیلش چیه؟ یک، خب چی میفهمه این را؟ آخه بحث فصاحت و بلاغت است. اون بحث دیگره. نگاه کنید دو تا مطلب شده. من اینا جدا کردم. دیگه جدا کردم به قول آیت الله سبحانی حفظه الله آقا جوادوار جدا کردیم اینا رو در اینجوری قاطی نشد. از ایران این از این آسین نو یا کهنه بنده شما کهنه که نگن یعنی با تجربه دیگه یا کاره باشه از این آسین کهنه من به نظر شریفتون بسپارید جمع المسائل فی مسئله واحده از بدترین مغالطه ها یا لااقل یکی از بدترین مغالطه ها کم مشاجرات در تاریخ فکری بشر به خاطر همین قضیه. حالا افلاطون گفته است اکثر مغالطه ها از اشتراک لفظ است. میگن در همین موضوع کتاب نوشته. بنده عرض میکنم جمع المسائل فی مسئله خیلی مهمه. میبینی یه حرفی زده میگه چند وجه داره. ما هم از هم جدا نکرده میگیم آره میگیم نه. دعوامون میشه. شنونده میگه یه جا حرف من درسته، جربانم درسته، حیرت متحیل میشه. لذا آمد اون گفتیم این حرف درست آقا. هر دانشجوی از ما سوال کرد آقا جان آقای سروش درست گفته اینجا میگیم بله. قرآن عربی میگه الی آخر همه تکرار نکنید. آیا دلالت بر مدعای او دارد؟ کلا و هاذا هیچ دلالت ندارد. این هم روشن ها این طرف به فهمی فهمه راست میگه این حق بایی شده. خب فعلا فصاحت و بلاغته. بحث مضامین و محتوایی بحث بومه بوم میرسم که فرمودید که اونی که مربوط به صفات الهی یا مربوط مثلا به احکام زنان هست آیا اینا یک سانه؟ این بحث حالا محتوا نیمدیم. سخن در فصاحت و بلاغت کلام هست یعنی مقتضای حال رعایت شده و رسا و بلیغه در بیان مرادش هر موضوعی که باشه هر موضوعی را که بیان کرده مقتضای حال و از نظر رسایی در دلالت کامله خواه موضوعش مسائل طبیعی باشه خواه تاریخی باشه خواه آسمان باشه خواه زمین باشه خواه چی باشه عرض بنده این است که این احساس چه زد میکنه باید اهل فن بود خب ایشون خودش تو اهل فن که نیست اهل این صناعت نیست ما هم نیستیم اصلا شاید کم بشه پیدا کرد در بین افراد اهل صناعت دقیق جامع الافراد خب دلیل برخلافش چیست؟ خب عزیز من خداوند متعال یا به خون شما پیغمبر گرامی اسلام فرق نمی کنه در اینجا میگه این حرف من حرفی تفاوت در این سا والله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه مثانه 23 زمر آیه مبارکه 23 سوریه 39 سوریه زمر خب اولا الله نزله حالا خود همین ما فعلا به ادله ما نمیتونم به ظواهری یکی از ظواهریست که رد میکنن هر پیشان را الله نزل احسن الحدیث نبیه النبی اوجد و احدث احسن الحدیث این حالا اولا اولا احسن الحدیثه ما علامه خدا رحمت کند ندیدم تا کنون الى یومنا هازار اون مقداری که بنده سر و کار دارم آدم این که دقت علامه را داشته باشه که وقتی با آیات برخورد میکنه یه رتبه رد نمیشه ای موشکاتون میکنه خب احسن الحدیث یعنی نیکوترین گفتار عزیز من اطلاق داره نیکوترین گفتار هم در ظاهر هم در معنا و مضمون بهترین کلامه دیگه تازه شاید یکی کسی بگه بهترین کلام اول به ظاهرش میخوره حالا ما که میگیم اینجور نیست هم ظاهر میره هم باطن خب بس برای این بهترین کلامه چی بهترین کلامه همینی که نازل کرده دیگه اینی که نازل کرده کجاش رو نازل کرده همه شو نازل کرده فرجه فرمونی نزل الفرقان علا عبده لیکون للعالمین چی نزیر اول سوره فرقان فرقه که نمی کنه همه اش احسن الحدیث این همه اش بهترینه دیگه شما میگید نه اوج حدیث داره خلاف آیه دو متشابه هم کل کلمه متشابه یعنی همگون متشابه هم مطانیه یعنی منعطف بر یکی دیگره هم دیگر و هم پوشان هست مطالبش معید یکی دیگره و تشابه داره اینجا دیگه من خدمت شما عرض کردم، حالا آدرس ها رو داشته باشید رجوع کنید، نمیخوام معطلتون بکنم. از جناب آقای زمخشری، ایشون ببینید استاد فن بلاغته، از ویژگی های تفسیر کشاف اندل شیعه اندل سنی همه و همه وقتی به کشاف میرسن برگستگیش بلاغت فصاحتشه، یعنی ایشان خریت این فنه، جنبه های بلاغی و ادبی قرآن رو از دیگران بهتر بیان کرده، یه خصوصیت ایشانه. خب جناب آقای حضرت خدمت شما که زمخشری مطلبش رو نقل کردیم، کتاب کشاف تفسیر 4 جلد کشاف جلد 4 123 که بارش دیروز خدمت رو خوندم، مگوید فکانم متناولم لتشابه معانی صفت و احکام، اولا معانی قرآن و صفت و احکام همگونه، ولی بناء علی الحق همش بر حق و صدق و منفعت الخلق و نافع بر خلق و تناسب الفاظه، اول معنا را بیان کرد و تناسب الفاظه و تناسبها فی التخیر و الاصابه و تجاوب نظمه و تألیفه فی الاعجاز، یعنی همه آیات قرآن از نظر معجز بودن همگونه، اوج عزیز نداره، طبرسی هم همین داره، ابوالفتو دیگران هم مطلع دیگه، این خود قرآن ظاهر قرآن دیگه، مخواد ظاهر قرآن. یکی هم که اون آیه شریفه 82 سوره نساء، آیه ای که میتواند افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله، غیر الله کیا شامل میشه؟ غیر الله جبرئیل شامل میشه، پیغمبر شامل میشه، جن شامل میشه، انس شامل میشه، همه شامل میشه. ولو کان من عند آقا چی؟ غیر الله، یعنی صدر این آیه دلیل بر رد در آیه سروشه، چون غیر الله شامل للنبیه ایدن، غیر الله ها نبی غیر الله هست، این آیه میگوید قرآن از غیر الله نیست، از الله هست. اون ادله ای که خواستم بگم، حالا ادله مخالف ایشان اینجور چیزاست، این خودش دلیله، صدر آیه اینجوریه، میگه ولو کان من عند غیر الله، این یکی را استثنا میکنه که الله سبحانه و تعالی، میگه از جانب غیر که بود میگه فرق نمی کنه. لذا مرحوم طبرسی همینجا ذیل همین آیه، مرحوم طبرسی ذیل همین آیه این غیر الله را معنا کرده، یعنی ای من جانب نبی، ای من جانب نبی او من غیره من من یزعمونه، که میگفتن انما یعلمه بشر، ایشون اصلا این غیر الله را که اومده ترسیم کرده ها، گفته این غیر الله یعنی تبر علا النبی و غیر النبی از اونایی که نجامان میکردن. حالا این یک نکته، نکته بر این است که لوجد و فی اختلاف هم کسی را، خب این به خاطر اینه که بشر کارش تدریجی الحصول است و اختلاف را دارم سال اینا. اینجا عرض کردم جناب علامه طباطبایی بحث بسیار زیبایی داره، لازم هست عزیزان اینا رجوع بفرمایید، جلد بله المیزان ببینم یادداشت کردم نکردم آوردم نکردم، جلد به نظرم پنجم باشه، اوائل جلد پنجمه، اوائل جلد پنجم هست، حالا من اینجا الان پیدا نکردم چون وقتم نیست رو معطل نمیشم. ایشون یکی دو صفحه ای این را ترگیم کرده، باز جناب آقای زمخشری در کشاف جلد بله جلد یک، چون این نساء اوائل قرآنه، جلد یک صفحه 540 ایشان هم باز همین مطلب را همین مضمونی است که را اصلا که اختلافی درش نیست، هم از نظر فصاحت و بلاغت و اعجاز و هم از نظر جهات دیگه. عرضم را تمام میکنم با یک سخنی از یک خریت و استاد فن بلاغت، او اگر حرف بزنه حرف او درسته، چون اهل فن دشمنم هست، او هم اهل فن است هم دشمن است، دیگه بهتران باشد که وصف دلبران گفته آید در زبان دیگران، و اون جناب آقای ولید بن مغیره مخزومیه، استاد سخن و فصاحت بلاغت در زبان دیگران، اشعار می سرودم می آمدم پیش ایشون. ایشون داور بود، داور بود، یعنی اونجوری بود، صاحب نظر داور، دشمن هم که بود دیگه، مخالف پیغمبر بود. عبارتی دارد، این عبارت جمله کوتاه خدمتتون عرض کنم، عرضم تمام. میگوید، داستانش مفصل البته، ان شاء الله رجوع کنید، مجمع البیان، مجمع البیان جلد پنجم، یعنی مجلد پنجم، 9 و 10 نهایی که دو جلدی هست، مجلد پنجم صفحه 387 سوره مدثر آیات 11 تا 26 سوره مدثر که راجع به ولید مدما غیره، اونجا این آیات راجع به ایشون هست. این ایشون نقل کرده خیلی جالبه، من یه جمله فقط میخوانم. وقتی رفت پیش پیامبر، آیات اول سوره مؤمن را پیغمبر میخوان، سوره غافر، سوره مؤمن که میفرماید حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول. این آیات را شنید، رفت پیش پیغمبر، برگشت پیش قومش. ولید ابن مغیره میگم دیگه شخصیت شاخص درجه اول اون زمان بوده، حرفهایی زد، گفت که بله والله، والله خدا را که قبول داشتن، والله لقد سمعت من محمد آنفن، حرفی شنیدم، کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن، این دیگه حالا کلام شناس از که بوده جن هم بوده، و ان له لحلاوتن و ان علیه لطلاوتن، هم شیرین است هم دلربا و زیبا. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه داره میگه که ظاهره عمیق و باطنه که باطنه عمیق، این هم میگه ان له لطلاو و ان علیه ان له لحلاوه، شیرین لطلاوه زیباست، و این اعلا لمثمر و این اصله لمغدق، ریشه های محکم پربار. این آخر و اینه لیعلو ولا یعلا، ببین دیگه این سخن سرآمد هست. این هم مجموع البیان آدرس عرض کردم، تقنیه حرف من برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.